بسم الله الرحمن الرحیم. موجود در عالم در وهله اول نیست. اون کلمه نیست میشه کلمه اولمون. بعد هست پیدا میکنه. اما هست که پیدا کرد، این هست خیلی ضعیفه. این ضعیف میشه کلمه دوم. یعنی شما کلمه نیست رو اول قرار بدین، بعد ضعیف رو. هر موجودی در عالم لحاظ فلسفی اول نیست. یعنی هر موجودی که ما ببینیم موجود، این یه وقت نبوده. حالا که هست، هستش ضعیفه. بعد از بود شدنش ضعف داره، در ضعف به سر میبره. بعد که این مراحل و پشت سر گذاش، قوت میگیره. پس میشه نیست، ضعف، قوت. سه تا کلید واژه ورود به بحث ماست. حالا من این مثال میزنم، بعد یه اشکالی هم مطرح میکنم، اونم جواب میدم. مثل این که یه گیاه اول نیست. تو ذهن تو گیاه بیاری این نیست اول. بعد که هست شد، یه جوانه ضعیفه. هست هست، ولی یه جوانه ضعیفه. تا اینکه مراحلی و پشت سر بذاره به قوت برسه، بشه درخت و اینها. اینجا یه اشکال، نیمه اشکالی وارد میشه که هر موجود اینطوره. مثلا ماشین موجوده دیگه، بله، ولی اینجوری نیست. چرا ماشین هم اینطور؟ به قدر این برهان قویه که حتی مثال نقیضش هم وجود نداره. ماشینی که ما میخریم سوار میشیم که اول مرحلهش نیست، که آخر مرحلهش. اول مرحلهش تو خط تولیده. اون وقت یه استخون جزئی بیش نیست، میخواد بره تو خط تولید. اون وقت بود شده، هست شده، ولی ضعیفه. این مراحل پشت سر میذاره. اول نبود، هست میشه، مراحل پشت سر میذاره، به قوت میرسه. ماشینمون همه چیز اینطور. هر موجودی در عالم، حیوان، انسان، نبات، جماد، اول نیست، یه وقتی نیست، بعد هست. اون وقت که هست ضعیف هست، ولی هست. بعد این مراحل پشت سر میذاره، قوت میگیره. حالا تو مباحث معقول و اندیشه‌ای هم همین ماجرا مترتبه. موجود ذهنی ما، اندیشه ما، عقیده ما، هر چیزی که ذهنیه دیگه، از عالم ماده میریم کنار، این اول نیست. عقیده ما، حالا من میگم عقیده که راحت تر بشه، عقیده من، عقیده شما نسبت به یه موضوع اول نیست، یه وقتی نبوده. اون وقت که نیست، ما بهش میگیم، اونجا ببین سه کلمه داشتیم دیگه، نیست و ضعف و قوت. حالا اون وقت که موجود ذهنی، اون وقت که نیست بهش میگن جهل. اون زمانی که وجود نداره در ذهن من، عقیده، فکر در مورد این موضوع، بهش میگن جهل. بعد که هست شد، دیگه جهل نیست، اومده جلوتر، ضعیف، و بهش میگن شک. ما توی فارسی نسبت به عربی، من برای هم گفتم این مشکل رو خیلی داریم، که تو کلمات اشتراکی گمان کردیم منظور همینه که تو فارسی هست. یه مثال بزنم، حالا بحثم از دستتون در نه. مثل این که در روایت دارد که هیچ موجودی رو من با اختلاف خلق نکردم، ولی ما تو فارسی میگیم همه با هم اختلاف، مختلفن، همه چی مختلف. اختلاف که تو عربیه منظور این است که هیچ خلافی درش رخ نده، هیچ نقصی نداره، هر موجود در ذات خودش موجود خوبی. ما تو فارسی میگیم این با این اختلاف داره. بعد میگیم یعنی چی؟ یعنی دعوا دارن. کلمات دیگه هم به درد این قضیه میخوره، ولی نه، یه اختلاف داریم، یه دعوا داریم، یه تفاوت داریم. نمیتونه. شک هست ضعیف رو میگن، مشکوک هست ضعیف رو میگن، یعنی یه سر نخواهی هست و یه ضعیف. اون وقت که من یه عقیده‌ای رو ندارم بهش میگن جهل. اون وقت که دارم، تازه اولشه، بهش میگن شک. حالا من یکم توضیح بدم. شک، اون عقیده‌ای که شکه، ضعیفه، اینطوریه. گاهی هست، گاهی نیست. گاهی شدیده، گاهی ضعیفه. میاد، میره. من میتونم تغییرش بدم. اینا همه رو بهش میگن موجود مشکوک یا اون شک ذهنی میره میاد، مدام نظر من در مورد اون میره میاد، ازش رد نمیشم، میرم میام، میرم میام، حالا بازیشم میکنم. حالا برای اینکه اون شک رو یا اصطلاح علمیش علم ضعیف رو ما به چی برسونیم؟ کلمه سوم قوت بود. برای اینکه به اون برسونیم یه راه بیشتر نیست، به اون برهانه که جلسه پیش گفتیم. برهان عقل رو راه میندازه. حالا عقل رو راه میندازه که مفصل بحث کردیم یعنی چی؟ الان اینجا دیگه متوجه میشه، یعنی برهان میاد من حرکت میده، از جهل و شک عبورم میده، به یه قوتی میرسونه که من تو این قوت دیگه نه جهل دارم نه شک دارم، قوی. ما رو قوی معقول میگن معمولا، به جای اینکه قوت رو بگیم میگیم معقول. یه طور دیگه بگم، اون که گفتیم عقل را میفته یعنی حرکت میکنم من دیگه از جهل رها میشم، تمام. بعد حرکت میکنم دیگه از شکم رها میشم. گفتیم تو شک میره میاد، کسی که به این قوت برسه دیگه نمیره بیاد، رد شده، تمام شد. این خیلی عجیبه، یعنی یه الله اکبر داره. پس عقلت رو راه بنداز انسان که از جهل و شک عبور کنی. گفتیم عقل را بیفته یعنی اینجا رد میشه، وقتی رد شد دیگه برای نمیگرده. اینکه هی میره میاد، اکثرا نمیتونن یا اکثرا میرن میان، اکثرا میرن میان دیگه. یعنی اکثرا تو وادی چی هم؟ شکن. اون وادی شک رو میگن علم ضعیف. همه دارن. پس میخوایم بگیم اون کسانی که عقایدشون رو، افکارشون رو مبرهن میکنن، برهانی میکنن، دیگه نسبت به اون موضوع جاهل یا شکاک نمیشن و این یه پیروزی بزرگه. یه باب دیگه بروشون باز میشه، اون باب جهل و شک بسته شده. تمام تذبذب ها، پارادوکسیکال شدن ها، انحرافات فکری، اعتقادات منحرف، هر چی که اینجوری هست و آدم بدش میاد، همش تو اون وادی شک رخ میده. دیگه تو عقل یه چیز دیگه است. حالا میگم حالا دیگه چیه؟ دوباره مثال بزنم. یه مثال آخره که این قشنگ جا میفته. یه کسی خونه نداره، میخواد خونه، اصلا خونه داره، میخواد یه دونه خونه بخره، اونی که میخواد بخره رو نداره، نیست. میگه حالا یه زمین بخرم. میگردم میگرد یه زمین میخره. زمین خرید دیگه. میگه خوبه. نه تازه شروع میشه، وای اینو کی بسازم، این اونجا هست نرن روش بسازن، بعد بیان میگن واسه ما بوده. اینم دومی مرحله، سومی مرحله، میاد خونه رو فونداسیونش رو میسازه. خونه اول فونداسیونه دیگه، گود برداری میکنن، فونداسیون همون چیزی لختی که شما میگین آهن یا بتون. این یه خیال راحتی داره. چرا؟ چون دیگه نمیخواد بره زمین بخره، دیگه نمیخواد بره مراقب زمینش باشه، تموم شد، دیگه به اونا فکر نمیکنه. حالا دیگه فقط به لوستر و رنگ خونه و فرش و مبل و گچکاری و طبقات و اینا فکر میکنه. این مثال تشبیه آدم عاقل با آدم غیر عاقل. آدم غیر عاقل همشون خریدن است، یه اون میخواد بخره، حالا بخره، تازه بخره یکی دیگه نیاد تصور کنه فکرشو، تازه بره به بقیه بگه، بقیه بگن چی خریدی. یه وقت میسازه، هیچ کس خونه ای ساخت کسی نمیاد بهش بگه که چه وضعی این، چه خونه ای، مبارکه. این وادی که عاقل از یه جایی به بعد، کسی که عاقله دیگه وادیش وادی جهل و شک نیست، حالا مسائل جدیدی به روش باز میشه. مسائل جدید دقیقا مثل کسیه که مشکل خونه نداره، فقط الان چیدمانش مد نظرشه. که اگه دقت کنید دیگه تو بعد چیدمان یا مثلا رنگامزی و اینجور چیزا دیگه ناخوشی نیست، اومد خوشخوشونه، درسته؟ عاقلم مسائل فکریش خوشخوشونه. به زبان علمی کسی که میاد مبرهن میکنه مبانیشو، دیگه از این به بعد مسائلش چگونه مواجه شدنه، نه چی هست چی نیست، چرا هست چرا نیست. حالا شما ما بایستی دقت کنیم که تو این مباحث برهان صدیقین و برهان حرکت جوهری میخواییم فکرمون مبرهم بشه، یعنی عقلمون راه بیفته. نشونش اینه که اگر کسی عقلش راه بیفته شاید طول بکشه ولی باید راه بیفته. این دیگه به عقب بر نمیگرده چون عقل راه افتاده. تو چه موضوعی؟ تو موضوع الله تعالی. یعنی این که او هست او نیست، چرا این کار کرد، اینجور شد اینجور شد، دیگه اینا حل میشه. فقط این میاد که اون چه که از او داره میرسه رو من باش چگونه مواجه بشم. به این میگن کسی که عقلش راه افتاده. یه مصداق بگم، مصداق یعنی این که مبتلا به همه هست، ولی مثال بحث ماست. کسی که با برهان و تعقل فهم کرده مثلا احترام به مؤمن واجبه، اینو فهم کرده، یه جهل نداره، شکم نداره، مبرهن اینو حل کرده، دیگه به این نمیپردازه که احترام بذارم یا نذارم، اون چی کار کرد که من باش این کارو بکنم، اینا واسه وادی شکه. این فقط میگه من احترامم چجوری بذارم، واسه من حل شده است که باید احترام بذارم، چون یه بنیاد داره دیگه، مثل کسی که فونداسیون خونه‌شو چید. این دیگه به متراژ فکر نمیکنه، این زمینم بود خریدم، اینم فونداسیون، حالا پرده قهوه‌ای باشه، طلایی باشه، کرم باشه، سفید باشه، دقت کردین شو دیگه عقب گرد نداره. بگردیم کسی هم که واجب الوجود رو مبرهن پیدا میکنه دیگه به عقب بر نمیگرده، به جلو میره. همه رو گفتم واسه این جمع‌بندیه، به جلو میره یعنی برخلاف همه که چگونه بودن رو نمیدونن، چطور باید باشن رو نمیدونن، چطور فکر کنن نمیدونن، این فقط در پی امر اللهه، چون اللهش هست شده. بقیه همش در پی اینن که الله رو پیدا کنن. حالا نمیگنم میخوایم خدا رو پیدا کنیم، میگن آخه باید ما چرا باید تو این دنیا باشیم، چرا باید اینجوری باشه، چرا باید اونجوری باشه. یه کسی دانشجوی من میگفت که این جرف قشنگی هم هست، همه تحت تاثیر قرار میگیرن، چی میشد دنیا رو خدا یه جوری میآفرید، هیچ کس با هیچ کس مشکلی نداشت، همه با آرزوهاشون میرسن، چه قشنگی هم، همه هم کیف میکنم. من اینجا دقیقا جایی که شاکی میشه همه چیز همه کیف میکنم، چیز که همه کیف میکنم. هی گفتن خب بیشتر بگین داریم احساساتی میشیم، هشه این میگفت همه با هم دوست باشن همه. گفتم خب الان شما یه آقا پسری عاشق شما میشه، دختر خانم، قشنگ به شما برسه دیگه، بارزش برسه. گفت بله، همه میخندن. گفتم حالا پدر شما هم شیفته شماست، نمیخواد شما برید، کی بارزش برسه؟ با خدا هم کاری نداره. تو به خود ما میمونی یه دنیا رو جوری خلق میکردیم که هر کس هر آرزوی داشت میرسید، اون پسره به آرزوش که تویی میرسید، پدرت هم که آرزوش اینه که تو نری از این خونه به آرزوش میرسید، حالا دیگه مادر و برادر و دوست و اینا رو نمیان، هیچ جوابی ندارن. چرا؟ چون عقل راه نیفتاده، نمیفهمی محدودیت و اینها از خدا نیست، از اون چه هست، از اون چیه که در عالم ترکیبه. حتما یه کسی خوشحال میشه به یه چیزی میرسه، یه کسی دیگه خب میفهمد عقل راه افتاده. کسی که اینو حل کنه دیگه آن به آن نمیگه ای کاش امروز هیچ اتفاقی نمیافتاد، ای کاش اینجوری نمیشد، ای کاش اونجوری نمیشد، چون حل نکرده هی میره برمیه هی میره برمیه. یه کسی حل میکنه، یه عاقله، عاقل اینو حل میکنه. اون کسانی که واجب الوجود رو به عنوان یک موضوع عقلیه دیگه، مادی که نیست، مبرهن حل میکنن که این برهان ها کارشینه، دیگه الله تعالیشون اینجوری نیستش که هی برن باهاش بیان، که خیلی هم آزار دهنده از شک، با چیز جدید مواجه میشن. اون امر الله تعالیست، من چطور این امر رو محقق بکنم؟ حتی این دقت کنیم باست مومن وادی توبه و استغفار رو گذاشتن، خب گناه ازش سر میزن، میگه چون مسئله داره مومن، من الان خلاف امر تو رو کردم، من مثل کفار نبودم بگن تو نیستی، مثل مشرکین نبودم بگن بعضی وقتا هستی، من تو رو میخوام، حالا ازم سر زد، الان دنبال امر تو هم چیکار کنم؟ اون میگه استغفار، بعد که اینا دوباره امر بوس. که حالا من یه نکته ایم در آخر عرض میکنم. پس این تا همینجا برای مقدمه بس باشه. موجود ذهنی اول جهله، بعد شکه. تنها راه این که از جهل و شک بیاریمش، قویش کنیم، بنیاد ما بشه، اون برهانه. برهانه این جمله هم بگم بعد بریم تو من. کسانی که حوصله برهان رو ندارن، خب خیلی حوصله برهان رو ندارن. کسایی که حوصله برهان رو ندارن، جلسه پیشم گفتیم، اینا غافلن از این که برهان جایگاهش چیه. مثل کسی که نه خونه میخره نه حوصله خونه ساختن داره. خب چیکار باید بکنی؟ باید چادر بزنی. ببین چادر بزنی با هر بادی میلرزی. تو خونه معمولا مراقبن دشمن و دوز نیاد، تو باید مراقب باشی سوسک و مورچه اونم نیاد. ببین فضای فکری رو ببین، نه حوصله داره خونه بسازه اونجوری دلش میخواد، خیلی سخت خونه ساختن، یه سال میسازه، نه میره بخره، میگه ما همون چادر بستمونه. خیلی ها که نمیرن سمت برهان همینجوری، یه چادر زدن، یه دست بهش نزن، دست بهش، کسی هم دست بهش بزنه میریزن. خب تو همون معلول نمودست نبود، خط سوم که میگه یک وجود سرابی است، صفحه 31. من سرابو فقط یه اشاره کنم، همین نمود نبود، چون اینا مسئله معقوله دیگه. مثلا تو مسئله مادی ماتریالیست ها میگن یه چیزی یا هست یا نیست، این حرف درستیه. خب خدا هم یا هست یا نیست، وایستم گفتی یه چیزی یا هست یا نیست، چیز مادی یا هست یا نیست. حالا چیز معقول چی؟ نه دیده نمیشه. اینا سوره و کبران اینجوری میشن، یه چیزی هست یا نیست، این گوشی هست، میگه بله. خب حالا خدا کو؟ پس خدا نیست. نه وایستا، چیز هست و نیستش مادیه. حالا معلول، فلاسفه اینجا کلمه وجود سرابی رو بکار میبرن. سراب تو نگاه و ذهن فرد هست، ولی واقعا مستقلا روی زمین نیست. میگه که معلول اینجوریه، واقعا هست ولی مستقل نیست. اینو بهش میگن نمود نبود. بود به چیزی میگن که مستقله، تو مادیات امکان داره، قطع از بقیه است. ولی ما که معلولیم، فقیریم و او غنیه، هستیم، هستی که به بودن اوست، مثل بودن سراب در ذهن بیننده. تو صفحه 33 پاراگراف دوم، پس باید متوجه بود که ماده نمیتواند جنبه صدوری یا ایجادی داشته باشد، بلکه تنها جنبه قابلی دارد. پایین تر از ماده رو نمیشه تصور کرد دیگه. اگر چیزی قابلیت ایجادی داشته باشه، بایستی پایین تر از خودش رو ایجاد کنه. حالا پایین تر از ماده داریم یا نداریم؟ مثلا میشه تصور کرد؟ پایین تر از ماده رو میتونی تصور کنی؟ نمیشه. هر چی تصور کنی، یا خود ماده است یا بالاتر از ماده است. نه برهان شیرینی. تو صفحه 34 تو قسمت جواب که سوال میکنن پس وجودهای مادون مقداری از خدا هم، اول جواب اینه که مقدار شاخصه ماده است، بس میره کنم. حالا جواب اینه که خود استاد نه خیلی خوبه. خیر، چون اگر دقت بفرمایید خداوند جل جلاله عین کمال است، پس هر چیزی که عین کمال نیست دارای نقص است، اصلا خدا نیست. بعد میگم مضافن این که وجودهای مادون همه معلولن. اینجا ما به جنبندی باید برسیم. موجودات نه از خودن، نه از غیر خودن، نه خدان، بلکه از خدان. پس هر موجودی نه از خودشه، نه از غیر خودشه، غیر شبیه خودش، نه خداست، از خداست. این ازه جواب همین فرق نزول با ثبوت هم که میگن و هم تجلی و تجافی. یه مهاجه هم اون صفحه 36 ببینید، هرگز، خط اول، هرگز با ایجاد کردنهایش تمام نمیشود، کی؟ علت حقیقی، و با دادن فیض خودش ناقص نمیگردد. یه مهاجه هست، یعنی جنگ عقلی رو میگه معاجل، حجت بردنه. یه چیزی در عالم از خودش یه چیزی بده ولی کم نشه، چیه؟ الان حتی اینهایی که کار نجوم میکنن عمر خورشیدم میگن وجود داره، این خورشیدم داره کم میشه. یه وجود هست که وقتی از خودش چیزی میده کم نمیشه، اون وجود مطلقه. ما هم اون کار نداریم. داماد ملا صدرا یک میکنم ایشون بود، حالا اگه شما توی کتابش داره که این کاسب ها شب میرن خونه، حالا اون وقت هم اینجوری مرسوم بوده، الان کمتر اینجوری حساب کتاب کردن. اون وقت کاسب ها شب میرن خونه حساب کتاب کنن، بعد مثلا 50,000 تومان سود کردن خوشحال میشن، ولی اینو حساب نمیکنن که چی رو از دست دادن و 50,000 تومان سود کردن. یه ورق از عمرشون رو کندن، تمام. این دیگه برمید. حالا اون 50,000 تومان، من میگم اون وقتی که اون 50 میلیارد، هرچی، فقط اونو دادی، یه ورق از عمر رفت. انسان امکان نداره که یه کاری کنه یه چیزی از دست نده، یه حرفی بزنیش رو از دست نده. ولی فیاض مطلق، وجود مطلق اینجوری نیست، افاضه میکنه بدون اینکه چیزی ازش کم بشه. که میگه تجلی تو اون صفحه 37 که منشور، خب میدونید یه شکل بلوریه که این قادر کاردستی درست میکرد، این قدیم قادر نور رو تجزیه کنه. تو صفحه 38 میبینید سوال، چیزی را که نمیتوانیم حس کنیم از کجا قبول کنیم که وجود دارن؟ جواب، پدیده های محسوس رو باید از طریق حس به وجود آنها پی ببریم و اگر حس نتوانست آنها را حس کند نباید انسان واقعیت آنها را بپذیرد. خب ولی پدیده های معقول رو باید از طریق عقل متوجه وجود آنها شد. اگر عقل نتوانست به وجود آنها پی ببرد یعنی قابل اثبات از نظر عقل نبود، نباید وجود آنها را قبول کرد. جلسه پیش گفتیم عقل شما، عقل شما، عقل شما، عقل من. این مکتب اسلام چقدر شیرین. اگر عقل من یه چیزی رو نپذیرفت، من هیچ حجتی ندارم مثلا انجام بدمش. برای همین میگم عقل تعقل کنید. به آقا گفته بودن که میتونیم بگیم کسی که ولایت فقیه قبول نره پشتش میتونیم نماز نخونیم؟ تو نه، تو رفتی به نماز نداره، شاید عقلش نرسیده. خیلی مهمه عقل هر کس حجت خودشه. حالا من اینجا این نکته هم اضافه کنم، مثل من که محسوس نیست ولی هست، من محسوس نیست، نمیتونم به کسی نشون، ولی هست. الله تعالی محسوس نیست ولی هست. حالا منو از کجا میفهمیم هست؟ هیچ کسی میگه من نیست، ظهوراتی داره، عالم هم ظهورات اوست. از کجا معلوم عالم ظهورات اوست؟ از کجا معلوم تن ظهورات منه؟ اینجا معلوم که دست منه، دستم میرم بالا میرم پایین، تو میتونی دستم بیاری بالا. حالا تو میتونی خورشید رو تکون بدی؟ او کیه که داره همه اینها رو میچرخونه؟ قیست ساده است، به شاید یه عقل در صحنه باشه. تو اون صفحه 39 هم از پایین خط 4 آیه بقره 115، اینما تولو فثم وجه الله. اینجا نمیگه خود خدا، هر طرف رو میکنی وجه خدا رو میبینی. مثل این که من هر کجای از بدنم رو نگاه میکنم چی میبینم؟ وجه من رو میبینم. وجه صورت نیست، دوباره اشکال فارسی عربی، وجه صورت نیست، صورت فارسی نیست، صورت عربیه، یعنی مظهر، یعنی از اون به اون باطن انتقال پیدا میکن. شما هر جا نظر کنی وجه خدا رو میبینی. دوباره من هر جای بدنم رو نظر کنم، مثلا دست و پای من، من میگم دست من، پای دست من، ناخون پای دست من، یا همشون مستقیم میدم به من، دم من میشه صورت. یه حالا عالم چیزی هستش که برای الله تعالی نباشه، مستقیم برای الله تعالی است، همه ظهورات اوست. آیه میخواد دوباره همین طبقه این همین بحث صفحه 40 از پایین حتی 8، همچنان که وقتی فهمیدیم آب عین تریست، هر جا خبری از نم یافتیم مظهری از عین تری خواهد بود. حالا ببینید هر جا ما نم یافتیم مظهر عین تریه، حالا هر جا موجود یافتی مظهر عین الوجوده. فقط چرا مردم نم خوب میفهمن ولی وجود نمیفهمن؟ چون نم محسوسه ولی وجود معقوله. بعد عقل رو تو پاورقی صفحه 42 از پایین خط چهارم: پس اگر درست نظر کنی در هر چیز جز جنبه وجه اللهی آن چیز موجود نیست. حضرت داره میگه که این رو باید خیلی گفته میشه، من خیلی کم دیدم درست توضیح داده بشه. یعنی چی امیرالمومنین میگن که رأیت الله قبله و معه و بعده؟ میگه هم من از خدام وجودم، هم دیدم از خداست، هم دیدنم از خداست، همون چیز دیدنی از خداست. چیزی که اللهش رو کشف کنه، هم من از خدام، هم دیدم از خداست، هم دیدنم از خداست، همون چیز دیدنی. خب بعد این چیزی نمیمونه که ما رأیت و شیئا ما هم بیار نفع میکنه، اصلا من چیزی نمیبینم جز این که رأیت و لا قبله و ما و بعد. تو صفحه 45 سه خط آخر پاراگراف اول ببینیم: به همین جهت ثروتمندان بزرگ که خواستن با داشتن دنیای بیشتر این احساس را از بین ببرن، احساس فقر روحی، به فقر روحی و اضطراب بزرگتر گرفتار شدن. خیلی نکته مهمیه که اونایی که ثروت ندارن حسابی مشغولن، فکری، جسمی، خیالی، هر دو، هر سه. ولی اونایی که گرفتاری مادی ندارن یا هر چیزی که بخوان میتونن داشته باشن، اینا خیلی بیشتر خلل رو حس میکنن. چرا؟ چون دیگه مشغول ماده و اون چیزی که میخوان به دست بیارن نیستن. این چیه بس؟ این همون فقر روحیه. احساس پوچی و راحت تر میفهمن که اگه تعقل کنن میفهمن احساس پوچی مربوط به تن نیست، مربوط به منه. من هم احساس پوچیش نمیره مگر با اتصال به غنی مطلق. چون انسان هم پایین تیتر، چون انسان در تکوین خود عین ربط به حق است، باید در حوزه اختیار خود یعنی در تشریع و عبادات تماما تبعیت از حق را در همه ابعاد خود انتخاب کند تا تکوین و تشریع هماهنگ شود و انتخاب متعارضاتش از حقیقت خود دور نمانند. ما یه تکوینی داشتیم دیگه، یه چگونگی در خلقتمون بوده. بدون چگونگی که خلق نشد، مثلا ما یه چگونگی هستیم. تو اختیارمون هر چقدر از اون چگونگی فاصله بگیریم و بس خودمون یک گونه ای تصور کنیم، اتحاد بین تشریع و تکوین به هم می‌ریزه و ما به هم می‌ریزه. تو صفحه 49 شماره 12 می‌خواد بگه که همه وجود تمام شاخصه های اون عین وجود رو داره، منتها اون سوال و جواب بونیم، ولی حیات و قدرت مخصوص مرتبه خود را، نه اینکه انتظار داشته باشید سنگ ها حیات در حد انسان یا حیوان داشته باشن. یه همه اونا شعور دارن ولی شعور جمادی، شعور نباتی. توی صفحه 51 هم از پایین خط 50 وحدت شخصی وجود: لذا سلسله‌ای در بین نیست تا واجب الوجود در مرتبه اعلای آن باشد، بلکه به غیر از واجب هیچ چیزی موجود نیست، بلکه همه عالم نمودهای اسماء حسنای اوی. یه نگاه اشتباهی، حالا من تو مباحث قبلی هم گفتم سابقا، یه نگاه اشتباهی که هست اینجوریه، خیلی هم این نگاه بده، اصلا خوب نیست آدم معلم بشه. معلم بشه یه دونه اشتباه مبنا بچینه واسه شاگرداش، بعد این شاگرد تا وقتی گرفتاره و معلم هم گرفتار. توی درس دینی و اینها معمولا چیزی به ما میگفتن: تو اکی بابام، بابا هست که باباش، باباش هست تا میریز به حضرت آدم، بعد خدا، یعنی خدای من تا حضرت آدم. خیلی اینجور چه وضع چیدن آخه، و خدا میشه بابای حضرت آدم. نگاه مادی اینجوری طولی نیست، عرضیه. من از تا آدم، ماموسین بلا تشبیه شم، همه اینا در عرض همین وجود هامون از خداست. دقت کن، داره اینجا میگه سلسله ای در بین نیست، من مستقیم از خداست دیگه. من که من بابام نی، من بابام که من باباش نی، من از اوست. حالا من میوه از من درخته نه دیگه، همه من هم مستقیم از اوست. که حالا اون لابه شرط مقسمی لابه شرط قسمی میخواد همینو بگه به قولو، چون استعداد تخصصی مهم نیست ازش. خب نکته آخر رو بگم، بالای شعر آخر رو ببینید. پس از این که انسان توانست به دیدگاه عرفان نظری نائل شود. عرفان نظری این چی؟ عرفان از این که معقول رو پیدا میکنه، گفتیم قویه. عرفان نظری اقواس و دیگه تو ماده مثالشو نداریم، یعنی من به لحاظ اندیشه‌ای کامل معرفت دارم، نمیدونم چقدر میتونم عمل کنم، اون چه عرفان نظری. حالا وقتی انسان توانست به دیدگاه عرفان نظری نائل شود و غیر حق را همه آیات الهی ببیند و دیگر هیچ، مرحله تازه، مرحله ندیدن خود را شروع میکند که سیر در عرفان عملی است و از طریق دستورات و ریاضات شرعی نفی انانیت خود را شروع میکند. طلب ای عاشقان خوش رفتار، طرب ای نیکوان شیرین کار، تا کی از خانه این ره صحرا، تا کی از کعبه این در خمار، در جهان شاهدی و ما فارغ، در قدح جرعه ای و ما هوشیار، زین سپس دست ما و دامن دوست، دیگه من نمیرم بیام، زین سپس دست ما و دامن دوست، بعد از این گوش ما و حلقه ایم. این کلمه انانیت دقت کنید، نکته آخر. همیشه این نفی انانیت، انانیت یعنی خودمحوری، انیت یعنی خود، انانیت یعنی خودبینی، انیت یعنی خود رو مستقل پنداشتن، حالا انانیت هم خودمحوری بگیم بهتر. همیشه این نفی انانیت به یک صورت امکان داره، یا اینجوری بگم کی انسان انانیت داره؟ وقتی که وجود داره؟ نه، برخی اینجا به اشتباه میرن که انانیت یعنی وجود داشت، خب من که وجود خودم نیست که، پس انانیتم بد نیست. من وقتی وجود دارم انانیت دارم، خیر. وقتی که لذت میبرم انانیت دارم، خیر. بلکه وقتی من امر خودم رو روی خودم محقق میکنم بهش میگن انانیت، حاکم کردن امر خود بر خود رو میگن انانیت. حالا تنها راه رهایی از انانیت حاکم کردن امر دیگری است بر خود، اما این امر دیگری بر خود اگر یه دیگری مثل من ممکن وجود باشه، دوباره امر خودم بر خودم حاکمه. یاد باید این ظرافت عرفانی رو دقت کنیم. آقا وقتی میگه انانیت یعنی این که من امر خودم بر خودم حاکم میکنم، خب باشه، من چرا بودم سمت خدای شما؟ من میرم امر یک کسی مثل صوفیا، مثل درویش، من میرم امر قطبم رو خودم اعمال میکنم، از انانیتم در اینا پسر خوبی هم میشم، آروم میشم. چرا اینو میگه اینم امر خود بر خوده؟ اینجا چقدر فلسفه مهم. من برم امر یک کس دیگه ای رو خودم اعمال کنم و شما ادعا میکنید که اینم امر خودته، علت و برهانش چیه؟ اینه، آیا کسی در عالم هست که برای جمیع جهات من امر داشته باشه؟ نداره، امرای مختصر دارم. حالا من یه قسمتی از امری که اون کرده قبول میکنم، بقیهش از امری که اون میشه دوباره امر خود، من به خودم امر میکنم، امر او رو دوست، اون امری که دوستش داری و بردار انجام بده، این هنوز انانیت. من بایستی امر یک وجود مختص و واحدی رو رو خودم بیارم اعمال کنم و او رو اطاعت کنم که او همه جانبه است، یعنی اجازه نمیده دیگه من اظهار وجود کنم. یک، دو، امر او هیچ وقت مطابق با امر من نیست، به خصوص اول، میشه امر الله تعالی. یعنی او مثلا میگه روزه بگیر، اینکه فرمود روزه انانیت رو از بین ببره خیلی عجیبه. یکی از ثمرات روزه این است که انانیت از بین میره، چون اصلا تو هیچ جایش الله تعالی با من هماهنگ نیست، میگه بود 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 الان باید سر دیگه نخوریم، حالا ما از این ور دیرتر میخوریم، اون ور دیرتر میخوریم، اینطوری اصلا. یا حالا ما چرا شبان بخوریم، روزا میخوریم، شبان نمیخوریم؟ این نفیه چی میکنه؟ اونایی که هنوز میرن پیش خدا میان شک دارن، این باب بروشون باز نمیشه که اصلا دین میخواد امر تو رو از بین ببره، چون تو هرچی که کشیدی از پوچی به خاطر امر خودت بوده. برای اینکه امر تو رو از بین ببره بایستی یه امری کنه که تو توش نتونی تصرف کنی، تو رو امر قطب و مرشدت و مرادت و اینا همش تصرف میکنی، حال نداشته باشی نمیری پیشش. این اینجوری نیست. من وقتی امر کسی رو حاکم میکنم که مثل منه یا درش میتونم تصرف کنم، اون هنوز انانیت. بایستی یه امری در عالم باشه که من نتونم دخل و تصرف کنم، مثل این ماه رمضان که انانیت از من میره. من دارم با روزه نفی انانیت میکنم، انانیتی که پدرم دارم. حالا اونایی که نمیتونن بعضی میتونن روزه بگیرن، ما نماز که دارن، امر خدا دارن. اونایی که روزه نمیگیرن که دارن امر خدا رو انجام میدن. منظور اون امرها، نگاه به این، نگاه به این که امر او نفی انانیت از من میکنه و من از دست خود بدم، خود سوام خلاص میکنه، همون چیدمان خونه است که دیگه در اینکه خونه رو چی کار کنیم، اون میخواد من چجوری بچینم. خب بس بشه. اللهم صل علی محمد.